اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور پس از خروج سربازان خارجی به انزوا نخواهد رفت. آقای غنی گفت که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند و اکنون با عزت دوباره برمیگردند. رئیس جمهور افغانستان که در یک محفل در ارک صحبت میکرد افزود که طالبان هر روز تلاش میکنند او را بکشند و چندین بار حمله کننده های انتحاری را به هدف از بین بردن امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور فرستادند. آقای غنی تصریح کرد که حکومت افغانستان آماده است طالبان را به آغوش بگیرد و خواهان برگشت آنان به افغانستانند. در این زمان وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای نظامی آمریکایی کمپ نظامی کابل را به اردوی افغانستان تسلیم داد. سکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در یک پیام توییتر تاکید کرده است که تعهدات جامعه بین‌المللی برای تداوم کمک‌های مالی و حمایتی به نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت. منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان در دو دهه اخیر در تامین امنیت افغانستان کمک کرده، اما حکومت و نیروهای نظامی این کشور به اندازه کافی قوی اند تا بدون حضور سربازان بین‌المللی روی پای خود بایستد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
ینس استولتنبرگ به اسوشیتد پرس گفته است که افغان‌ها می‌دانند در این دو دهه نیروهای ناتو هزینه هنگفت انسانی و مالی را پرداخت کرده است. آقای استولتنبرگ گفته است که افغانستان مسیر طولانی را در شکل دهی نیروهای امنیتی قدرتمند و توانمند و هم در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی طی کرده است و در برخی از مراحل این افغان‌ها اند که به گفته منشی عمومی ناتو مسئولیت صلح و ثبات را در کشورشان عهده‌دار شوند. آقای استولتنبرگ گفت که کشورهای ناتو با استفاده از کارشناسان غیر نظامی که در مشورت‌دهی وزرای حکومت افغانستان کار خواهند کرد، با تمویل نیروهای امنیتی افغان و حمایت مذاکرات صلح میان حکومت و گروه طالبان که به گفته آقای استولتنبرگ با کندی پیش می‌رود، به حمایت خود از افغانستان ادامه خواهد داد. منشی عمومی ناتو در پاسخ به سوالی که خروج نیروهای ناتو از افغانستان بدون ضمانت امنیتی باعث کمک به گروه طالبان نمی شود گفت که خطرهایی در قبال ختم ماموریت نظامی ناتو در افغانستان وجود دارد، اما این پیمان بسیار شفاف و واضح عمل کرده است. ینس استولتنبرگ این را هم گفت که اگر نیروهای ناتو در افغانستان به حضور خود ادامه دهند، نیز خطرهای تداوم بیشتر جنگ، تلفات بیشتر و خطرهای باقی ماندن در ماموریت نظامی نیز وجود خواهد داشت.
محمد محقق مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در امور سیاسی و امنیتی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که طالبان به تامین صلح در این کشور تمایل ندارند، از این رو برای جنگ و صلح آمادگی گرفتند. آقای محقق روز جمعه هفتم جوزا گفت که بارها گفته شده که طرف مقابل ما هیچ تمایل به صلح ندارد. او افزود ما در 20 سال گذشته آمادگی داشتیم که دموکراسی داشته باشیم، درس بخوانیم و تحصیل کنیم. اما در یکی دو سال اخیر متوجه شده ایم که حرفهایی وجود دارد که به گفته آقای محقق اندک اندک آمادگی گرفته ایم. محمد محقق در مورد این آمادگی هایش برای جنگ با طالبان معلومات بیشتر نداد، اما گفت که در کنار دولت و اردوی افغانستان به هدف دفاع از نظام جمهوریت ایستاده خواهند شد. مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیاسی و امنیتی وضعیت کنونی افغانستان را همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور خراب و نابسامان توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این کشور وارد یک جنگ دیگر نشود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که مساعدت‌های جامعه جهانی برای افغانستان رو به کاهش بوده و کمک‌های بشردوستانه برای این کشور با بیشترین کمبود بودجه مواجه شده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
این کمیشنری بروز جمعه هفتم ماه جوزا در خبرنامه گفت که از 123.5 میلیون دلار درخواست مالی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای سال 2021 صرف 24% آن تامین شده است. ملل متحد گفته است که نیاز است تا کمک‌های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و ویژه به بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان ادامه یابد. رئوف مازو معاون عملیاتی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در دیدار با مقام‌های افغان گفته است افغانستان در برهه حساس و تاریخی قرار دارد. همزمان با تلاش های مداوم برای دستیابی به صلح، فعالیت های بشری و توسعه نیز باید افزایش یابد. آقای مازو از تشدید خشونت ها که سبب افزایش بیجا شدگان داخلی در این کشور شده است ابراز نگرانی کرده و گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 100,000 نفر از مناطقشان آواره شده اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین گفته است که در 6 ماه اخیر کمک های فوری بشر دوستانه را برای بیجا شدگان در سرتاسر این کشور رسانده و این روند نیز ادامه دارد. این اداره ملل متحد اضافه کرده است که نفوس تقریبا 35 میلیونی افغانستان با آزمون های ناامنی و اقتصادی روبروست.
چند خبر در مورد رویدادهای امنیتی در افغانستان. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در اثر اصابت هاون طالبان بر یک منزل مسکونی در هلمند 3 غیر نظامی کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز جمعه 7 جوزا به صدای آمریکا گفت که این رویداد صبح امروز در ولسوالی گرشک ولایت هلمند اتفاق افتاد که گفته می شود در میان قربانیان این حادثه زنان و کودکان نیز شاملند. گروه طالبان تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. در یک خبر دیگر، مقام‌های محلی ولایت کاپیسا میگویند که در اثر انفجار ماین طیبه شده در آن ولایت 3 غیر نظامی جان باختند. عبدالشایق شورش، سخنگوی پلیس این ولایت به خبرنگاران گفت که این رویداد پنجشنبه شب در نزدیکی خانه یک بزرگ قومی در مربوطات محمود راقی مرکز این ولایت به وقوع پیوسته است. مسئولیت این رویداد را نیز کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یکی از سخنگویان شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که مردم ایران باید آزادانه حق انتخاب رهبران خود را داشته باشند. این سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت که باید به ایرانیان این اجازه داده شود تا از حق خود در انتخاب رهبرانشان استفاده کنند و آزادانه در روند سیاسی از جمله در انتخابات شرکت ورزند. شورای نگهبان ایران 4 جوزا اسامی نهایی نامزدهای تایید شده برای انتخابات ریاست جمهوری 28 جوزا را رسما اعلام کرد که در آن محمود احمدی نژاد 2 دوره رئیس جمهوری پیشین ایران شامل نیست. حسن روحانی در نامه از علی خامنه ای رهبر ایران درخواست کمک درباره رد صلاحیت ها کرده، اما آیت الله خامنه ای بدون اشاره به این درخواست از عملکرد شورای نگهبان دفاع کرده است. چین پیروزی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را در انتخابات روز چهارشنبه این کشور تبریک گفت. بشار الاسد با کسب 95.1% آرا پیروز انتخابات شد و برای دور چهارم زمام رئیس جمهوری این کشور جنگ زده را برای 7 سال دیگر در دست گرفت. اما مخالفین و کشورهای غربی میگویند که این انتخابات شفاف نبوده و با تقلب همراه بوده است. حکومت بشار الاسد میگوید که انتخابات روز چهارشنبه نشان داد که سوریه با وجود جنگ یک دهه‌ای هنوز به گونه عادی فعالیت میکند. حمودا صباغ رئیس پارلمان سوریه در یک کنفرانس خبری پیروزی بشار الاسد را در انتخابات اعلام کرده گفت که حضور رای دهندگان در این انتخابات حدود 78% بوده که بیش از 14 میلیون سوری در آن سهم گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه با وجود برنامه صلح به رهبری ملل متحد که خواهان برگزاری انتخابات تحت نظارت بین المللی شده بود برگزار گردید. سازمان جهانی صحت روز جمعه خواهان دسترسی به بیماران در باریکه غزه و آزادسازی راه عبوری جهت انتقال آنان برای تداوی صحی شد. این در حالی است که کارمندان صحی برای مراقبت و رسیدگی به افراد بیمار و مجروح ناشی از جنگ 11 روزه با مشکلات مواجهند. فادلا چایب سخنگوی سازمان جهانی صحت در کنفرانس خبری در ژنو گفت که حدود 600 بیمار به شمول برخی از آنان با بیماری‌های مزمن از آغاز خصومت‌های اخیر نیاز به تداوی در بیرون از فلسطین دارند، اما به گفته وی به خاطر مسدودی راه‌ها قادر به رفتن نیستند. خانم چایب افزود که سازمان جهانی صحت در منطقه حضور دارد، اما تایید کرده نتوانست که آیا این سازمان در این اواخر دسترسی از جانب خارج داشته است یا خیر. سایر ادارات کمک رسان درباره محدودیت دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و اکمالات دوایی در فلسطین شکایت دارند. یحیی سینوار رهبر گروه حماس پس از اعلام آتش‌بس و خروج از اختفا اعلام کرد که این گروه منابع مالی کافی در اختیار دارد که بخش عمده آن از سوی ایران تامین شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
روزنامه تایمز اسرائیل در گزارش اعلام کرد که رهبر حماس با اسوشیتد پرس صحبت کرده و در آن گفته که تلفات از سوی حماس و در جریان درگیری 11 روزه با اسرائیل 80 تن بوده است. او همچنان گفته است که حتی یک ریال هم از بودجه بین المللی برای بازسازی غزه بر نمی دارند و وعده داده که این بودجه را به شکل شفاف و بی‌طرفانه توزیع کند. رهبر حماس این را هم گفت که منابع مالی کافی در اختیار دارند که حجم بزرگ از آن از سوی ایران تامین می شود و بقیه را هم به گفته یحیی سینوار دیگر اهدا کنندگان عرب و مسلمان می پردازند. ایالات متحده گروه حماس را که کنترل غزه را در دست دارند دهشت افغان قلمداد می کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزارت خارجه چین روز جمعه ایالات متحده را به خاطر اظهاراتش در مورد تصویب لایحه قانونگذاران هنگ کنگ به باد انتقاد گرفت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده چین و مقامات هنگ کنگ را روی تعدیل قانون انتخابات هنگ کنگ انتقاد کرد و آن را لکه آشکار خواند. بر اساس این قانون جدید، تعداد کرسی‌های قانونگذاران مستقیماً انتخاب شده کاهش یافته و شمار قانونگذاران انتصاب شده توسط کمیته قویاً حامی چین افزایش کسب کرده است. ژاولی جان، سخنگوی وزارت خارجه چین، انتقاد واشنگتن را رد کرد و ادعا نمود که ایالات متحده در حقیقت نگران هنگ کنگ نیست، اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین در سیاست هنگ کنگ مداخله می‌کند. در یک خبر دیگر، سخنگوی وزارت خارجه چین به گونه جداگانه ژاپن و اتحادیه اروپا را نیز به خاطر تعامل با مسائل تایوان شدیداً انتقاد کرده، گفت که آنها فراتر از پیشرفت‌های عادی روابط دو جانبه عمل کردند. ژاپن و اتحادیه اروپایی با نشر یک اعلامیه مشترک بر اهمیت صلح و ثبات در امتداد باریکه تایوان تاکید کردند. ژاولی جان از ژاپن خواست تا دست خود را بیش از حد روی این موضوعات دراز نکند و تصریح کرد که اتحاد دوباره بین دو طرف بهترین پاسخ برای حفظ صلح و ثبات در منطقه و جهان است. و کم از کم 3 قبرستان و محل سوزاندن اجساد در شهر سورات در غرب هند ماه گذشته شاهد 3 برابر افزایش سوزانیدن و دفن اجساد بوده است. رویترز به اسناد دستیافته که نشان می‌دهد در ماه اپریل سال 2021 بیش از 6520 جسد سوزانیده و یا دفن شده‌اند، حالان که در موج نخست ویروس کرونا در اپریل سال 2020 این رقم به 1980 نفر می‌رسید. این در حالی است که هند روز جمعه 186364 واقعه جدید ویروس کرونا را ثبت کرد که پایین‌ترین سطح مصابین در یک شبانه روز از 14 اپریل به این طرف می‌باشد. وزارت صحت هند روز جمعه شمار وفیات ناشی از کووید 19 را 3660 نفر اعلام کرد. شمار مصابین کووید 19 در این کشور پهناور به 27.56 میلیون نفر میرسد، حالان که شمار وفیات ناشی از آن به گفته وزارت صحت هند به 318895 نفر میرسد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 977 واقعه مثبت کرونا و ثبت 18 مورد فوتی ناشی از این بیماری در یک شبانه روز گذشته خبر داده که بیشترین رقم از شروع موج سوم ویروس کرونا در آن کشور است. آگاهان مسائل طبی میگویند که دلیل افزایش واقعات مثبت کرونا بی‌اعتنایی مردم به سفارشات وزارت صحت عامه و عدم مراجعه مردم به مراکز صحی برای تشخیص ویروس کرونا است که خودسرانه در خانه ها تداوی می کنند، همچنان بیمیلی مردم به گرفتن واکسین است. شرح بیشترین موضوع را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان بروز جمعه با نشر ارقام روزانه از وضعیت کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 977 واقعه جدید ویروس کرونا و 18 مورد فوتی ناشی از کووید 19 ثبت شده است که بیشترین رقم از شروع موج سوم کرونا در کشور است. دکتر میرویس علیزی، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3800 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی، 977 مورد مثبت ثبت کرده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 70107 رسانده. همچنان 157 مورد بهبودی یافته و متاسفانه 18 مورد فوتی داشتیم.
این واقعات جدید کرونا در 22 ولایت ثبت شدند که کابل با 7300 150 واقع، بلخ 99 واقع، پروان 69 واقع، قندهار 63 واقع و قندوز با داشتن 56 واقع جدید به ترتیب بیشترین واقعات را دارند. همچنان در 24 ساعت گذشته 18 تن در اثر ابتلا به کرونا جان باختند که در کابل 10 نفر، در قندهار 5 تن و 3 نفر دیگر در ولایت های بلخ، قندوز و لوگر ثبت شدند. با این رقم جدید شمار مجموعه مبتلایان کووید 19 در افغانستان به 70,107 تن رسیده است که از این میان 57,119 تن صحتیاب شده، از شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2,899 تن هم جان باختند. مسئله مهم این است که در حال حاضر 10,089 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور موجودند که این رقم در اواخر موج دوم به 2,000 چند تن تقلیل یافته بود و حالا با گذشت هر روز به طور سرسام‌آور افزایش می‌یابد. آگاهان مسائل طبی در مورد عوامل افزایش واقعات مثبت کووید 19 و ارقام فوتی ناشی از کرونا را بیشتر به بی‌اعتنایی مردم و سفارشات وزارت صحت و غفلت از اقدامات تدابیر پیشگیرانه می‌دانند. دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه طبی بلخ می‌گوید که بیشتر مردم در صفحات شمال برای معاینه و تشخیص کرونا به مراکز صحی مراجعه نمی‌کنند، بلکه خودسرانه دکتران را در خانه طلب کرده تداوی می‌کنند و همچنین به تطبیق واکسن رغبت زیاد ندارند
و اکثر مردم فعلا در خانه ها بدون از اینکه مراجعه بکنن تست بکنن و دکتر صاحب میرن تداوی میکنن در خانه ها بین مردم وقوع از زیاد شده و اکثرا یک ارقام درستی که صحت عامه بتونه تثبیت کنه وجود نداره. در کل واقعات کرونا در این روزا خیلی زیاده، فکر کنم که در آخر هفته ها یا در هفته های بعدی شاید سرسام‌آور بوده باشه.
در کابل نیز مسئولان و مردم از افزایش واقعات مثبت کووید 19 نگران می باشد. بر اساس آمار منتشره دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا امروز جمعه 28 می در سراسر دنیا بیش از 168,008,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3,512,000 تن جان باختند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، ریاست فواید عامه غزنی در نظر دارد 10 کیلومتر سرک و چندین پل و پلچک را که در نتیجه انفجار ماین تخریب گردیده است امسال ترمیم کند. سخنگوی والی غزنی نیز گفت که والی این ولایت در دیدار با وزیر فواید عامه افغانستان مشکلات مردم غزنی را در بخش راه‌های مواصلاتی شریک ساخته است. توجه کنید به این گزارش.
مقام ها در ریاست فواید عامه غزنی به صدای آمریکا گفت که در نظر دارند بخش های از شهرهای کابل، قندهار و راه های مواصلاتی ولسوالی های خوشامری، جغتو و اندر این ولایت را در سال جاری ترمیم کنند. عبدالرفیع رفا رئیس فواید عامه غزنی گفت که نزدیک به 30 کیلومتر جاده، 20 پلچک و یک پل کلان که در نتیجه انفجار ماین تخریب شدند در سال جاری ترمیم می شود.
اولین پروژه ما ترمیم پلچک و فرش سرک از شهرهای عمومی کابل قندار که از سایه قلعه عزیز است شروع میشن الی بازار نانه. دومین پروژه ما اعمار مجدد پل 8 متری نوبرجه است در ولسوالی خوجامری و سومین پروژه ما ترمیم پلچک و فرش سرک از مرکز غزنی الی ولسوالی خوجامری است.
رئیس فواید عامه غزنی همچنان گفت بودجه ترمیم جاده مواصلاتی ولسوالی اندر شهر غزنی منظور گردیده است، اما به دلیل موجودیت ماین و تهدیدات امنیتی ترمیم نخواهد شد. آقای رفا افزود که ترمیم جاده های مواصلاتی ولسوالی جغتو و ساخت 80 کیلومتر جاده مواصلاتی ولسوالی ناهور این ولایت نیز به وزارت فواید عامه پیشنهاد گردیده است که تا حالا مشخص نیست این پروژه شامل پلان سال 1400 خواهد شد یا خیر. وحیدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی نیز گفت که سید عمر نورستانی والی این ولایت هفته گذشته با وزیر فواید عامه افغانستان در کابل دیدار نموده و خواستار رسیدگی به مشکلات مردم در بخش راه‌های مواصلاتی این ولایت شده است. پیشنهاد شده است در ساحه روضه شهر غزنی تا اسفنده شاهراه کابل قندهار دو طرفه ساخته شود. گلدان‌های بین این دو سرک نیز ساخته شود. سرک عمومی جغتون ناهور، سرک قره‌باغ جاغوری و نصب ترازوی بلندتوناج در غزنی انجام شود و وزیر فائد عامه هم به رهبری غزنی اطمینان داده که در این زمینه اقدامات لازمی را انجام می‌دهند. از سوی دیگر شهروندان غزنی گفتند راه‌های مواصلاتی که قبلا اسفالت یا قیرریزی گردیده بود حالا دوباره بسیار زیاد تخریب گردیده و با مشکلات زیاد در مسیر راه‌ها مواجه هستند. نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی به این نظر هستند که تخریب جاده های مواصلاتی سبب می شود محصولات زراعتی به موقع به شهر انتقال نشود. غلام سخی زابلی نماینده مردم در شورای ولایتی غزنی گفت
در قسمت اقتصاد مردم تأثیر بسیار بسیار منفی داره، به خاطر که کرای موتر بالا میره، وقت و زمان گیر هست. اگر راه اصلی آدم بره در مقصد و هدف ممکن در نیم ساعت و یک ساعت برسه، اما از راه های دور درازی که باید طی کنه 5 ساعت و 6 ساعت در هدف و مقصد اصلی خود برسه و خیلی مشکلات های دیگه برای مردم بار میاره. مثلا مریض زودتر انتقال داده نمیتونن در یک مرکز صحی.
در سال 1399 ریاست فواید عامه غزنی گفته بود که 6 کیلومتر جاده در نتیجه انفجار ماین در این ولایت تخریب گردیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، همزمان با ادامه روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان و تشدید جنگ در آن کشور، برخی از سربازان افغان از موجودیت فساد در سکتور امنیتی افغانستان و بی‌توجهی حکومت شاکی هستند. اما مقامات افغان ضمن تایید فساد میگویند که تلاش ها برای از بین بردن این پدیده ادامه دارد و روحیه نظامیان افغان را بلند توصیف میکنند. جزئیات این مطلب را از همکارم سید عزیز رحمان میشنوید.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که قوت دفع کننده در برابر پیشروی جنگجویان طالب محسوب می شوند، درگیر فساد، تا حد ناامید و در تلاش به حفظ مناطق تحت کنترلشان می باشند. حکومت افغانستان می گوید که اردوی افغان توان دفاع و ایستادگی را دارد، اما کارشناسان نظامی از یک جنگ شدید در آینده هشدار می دهند. تا 11 سپتامبر امسال بین 2300 تا 3500 نظامی آمریکایی و حدود 7000 نظامی ناتو افغانستان را ترک خواهند کرد و ماموریت نظامی تقریبا 20 ساله خود را در این کشور پایان خواهد داد. خروج این نیروها در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها حداقل نصف خاک افغانستان میدان رقابت محسوب می‌شود. یعنی حکومت اکثرا شهرهای بزرگ و مراکز ولسوالی ها را در اختیار دارد و طالبان مناطق بیرون ولسوالی ها را کنترل می کنند. در عین حال سربازان افغان در مورد تجهیزات غیر معیاری و حتی البسه بی کیفیتی که به گفته آنان تا چند هفته از بین می رود شاکی اند و دلیل آن را نیز فساد از جانب قراردادی های می خوانند که این البسه را فراهم می کنند. وزارت دفاع افغانستان ضمن آن که موجودیت فساد را میپذیرد، اما با گفته فوادمان معاون سخنگوی این وزارت، دامنه این پدیده گسترده نبوده و تلاش برای از بین بردن آن جریان دارد و می افزاید که روحیه نظامیان افغان بلند است.
با خروج نظامیان امریکایی خلای امنیتی در افغانستان وجود نخواهد داشت، زیرا نیروهای ما توان دفاع را دارند و می توانند به گونه مستقلانه از افغانستان دفاع کنند.
عبدالله محمدی یک تن از سربازان سابق اردوی افغانستان که یک دست و پاهای خود را در جنگ با طالبان از دست داده است می گوید که مشتاقانه برای دفاع از کشورش می جنگید، اما حال آقای محمدی ادعا دارد که حکومت به او توجه نمی کند.
از این که در این حالت رسته بشمان نستیم، اما از دولت افغانستان گله داریم، مخصوصا از وزارت دفاع رسیدگی نکرده با ما. اما کمترین خوناچیز ما هاش که داریم منمور سر وقت از ما نداده.
ایالات متحده تعهد کرده است که الا سال 2024 میلادی سالانه مبلغ 4 میلیارد دلار نیروهای امنیتی افغانستان را تمویل خواهد کرد. بر اساس معلومات دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان، از 31 دسامبر سال 2020 بدین سو به خاطر کمک به حکومت افغانستان جهت تأمین امنیت این کشور، ایالات متحده مبلغ 88.3 میلیارد دلار را مصرف کرده است. اما عتیق الله عمرخیل یک تن از کارشناسان نظامی افغان میگوید که اردوی امروزی افغانستان نصف کیفیت اردوی آن زمان را دارد که نظامیان شوروی سابق افغانستان را ترک کردند.
ممکن ده طول و مجموع که اردو و پولیس و امنیت سره چه طول وش بله امکان داره چه یو نیم لکتا برسی دلیو، اما با کیفیت وست کمیت لری کیفیت نلری.
اما با وجود همه مشکلات موجود، سربازان افغان میگویند که پس از خروج قوای خارجی از افغانستان و ادامه جنگ علیه گروه طالبان متحدند.
خارجیان یو کنه ایمان پل وطن بسات و پر پر قیمت چی ده سر پا بایاس هست که این هم زمان پا بدن که ایمان پل وطن رو تروس هم ساته لده بیا بهم ساتو.
در کنار ادامه کمک ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، ناتو نیز گفته است که برای آموزش نیروهای خاص افغان در خارج از کشور بودجه فراهم میکند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اردوی میانمار روز دوشنبه دینی فنستر روزنامه‌نگار آمریکایی را دستگیر کرد. آشا سارای خبرنگار صدای آمریکا در این گزارش با برادر این خبرنگار آمریکایی و کمپان و تلاش‌های خانواده‌اش برای برگشت فنستر به خانه صحبت کرده است که برگردان دری این موضوع را سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
وقتی اردوی میانمار در ماه فوریه دولت را سرنگون کرد، دینی فنستر روزنامه‌نگار آمریکایی برای تهیه گزارش گزینه مناسب بود. تا یه دو سال گذشته فنستر که اصالتاً از دیتروید میشیگن بود برای رسانه محلی فرانتیر میانمار کار میکرد، اما روز دوشنبه زمانی که وی در تلاش ترک یانگون بود دستگیر شد. برایان فنستر برادر روزنامه‌نگار در بند میگوید اکت
early Monday morning and had a bunch of messages from his wife.
من صبح زود دوشنبه از خواب بیدار شدم و چند پیام از همسرش جولیانا داشتم. من نمیتوانستم با او ارتباط برقرار کنم، زیرا او سعی داشت تا از موضوعات سر در بیاورد و ببیند چه خبر است، و من توانستم با یک همکار وی در میانمار صحبت کنم که به نوع به من اطلاعات داد. صادقانه بگویم فکر میکنم ما هنوز در شاک هستیم.
همزمان با سرکوب‌ها در اعتراضات به کودتا از سوی اردوی میانمار، فنستر با خانواده‌اش در ایالات متحده در تماس مداوم بود و با آنها اطلاع می‌داد که چه اتفاقی می‌افتد یا اینکه لازم است ارتباطش را قطع کند. برایان اضافه کرد:
این یک راز نیست که اردوی میانمار به معنای واقعی مردم را دستگیر می کند، به خانه های آنها می رود، آنان را اختطاف می کند. بنابراین بسیاری از خبرنگاران در خانه های امن اقامت داشتند، خانواده های آنها در خانه های خود ایمن نبودند. منظورم این است که ما سپاسگزاریم که او پشت میز کار بود. ما احساس همه این افراد دیگر را درک می کنیم.
سازمان ملل متحد میگوید که فنستر یکی از بیش از 80 روزنامه‌نگار است که توسط حکومت نظامی میانمار دستگیر شده است. استیون دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت:
دستگیری روزنامه‌نگاران و خشونت نظامی بر هر کسی که سعی در گزارش دادن یا ثبت اقدامات دارد، حمله فوق‌العاده بزرگ به آزادی بیان در میانمار است.
یک روزنامه‌نگار ژاپنی که قبل از اخراج دو بار در میانمار بازداشت شده بود، از دولت و جامعه جهانی خواست اردوی میانمار را مسئول بدانند. یوکی کیتازومی، روزنامه‌نگار، گفت:
موارد زیادی وجود دارد که مردم میانمار از من خواستند تا آنان را به جهانیان گزارش دهم. در ادامه مایلم آن موارد را به مردم ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر گزارش دهم.
روزنامه نگاران و عزیزانشان در سراسر جهان بر اهمیت فشار مطبوعات و آزادی بیان اصرار می کنند، در حالی که میانمار به سرکوب گزارشگران ادامه می دهد. برایان فنستر در اخیر گفت:
برای او مردم، حقیقت و مطبوعات بسیار مهم است. بنابراین می دانید طبیعتاً این کار او را به آنجا رساند تا کاری را که انجام می دهد انجام دهد.
گروه های مدافع حقوق بشر گفتند که از اول ماه فوریه اردوی میانمار 4000 نفر را دستگیر و 800 نفر را کشته است، اما با دستگیر شدن اصحاب رسانه ها و دستگیری روزنامه نگاران، دانستن آنچه در میانمار اتفاق می افتد دشوارتر شده است.
شنوندگان
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.